نظریات مختلف در مورد استراتژی تاکتیک ها، ابزارالات جدید و نظم و ترتیب. اگر دشمن مصمم باشد تا به هر ترتیبی جنرال را وارد جنگ سازد، جنرال نمیتواند از این جنگ امتناع کند. گایوس ساتپیسیوس یک دیکتاتور بود. زمانی که وی جنگی را با گاولس برپا کرد، تمایلی نداشت تا بخت و اقبال خود را در جنگ رو در رو به محک بگذارد، زیرا موقعیت زمانی و شرایط ناشیانه ارتشش همواره بدتر می شد. وقتی می بینیم همه مردان مسئول یا بیشتر آنان مرتکب خطا می شوند، به نظر من ایرادی ندارد تا به آنان هشدار دهیم. همان گونه که اغلب اشاره کردم، راهکار پیش گرفته شده ی امروزی در مورد مسائل مهم به استاندارد باستانی نزدیک نشده است. پس اشاره به این مورد در این مبحث نیز زائد و غیر ضروری نمی باشد. زیرا اگر مسئله‌ای وجود دارد که در آن از سنت‌های باستانی فاصله گرفته شده است، آن مسئله بدون شک مسئله نظامی است. زیرا امروزه هیچ کدام از مسائلی که در دوران باستان محترم شمرده می شدند و اعتباری داشتند، معتبر شمرده نمی شوند. این مشکل ناشی از این قضیه است که جمهوری‌ها و شاهان چنین مسائلی را به دیگران محول می کنند. ایشان برای پرهیز از خطر در عملیات‌های نظامی شرکت نمی کنند. گرچه گاهی امکان دارد شاهی را بیابیم که شخصاً به دشمن حمله ور می شود. اما فکر نمی کنم نتیجه حاصل از این اقدام شایان توجه و تقدیر باشد. زیرا زمانی که آنان وارد عملیات جنگی می گردند، این اقدام را به خاطر نمایش انجام می دهند، نه به دلیلی که قابل ستایش باشد. در این حالت آنها معمولاً لشکر را بازنگری می کنند و عنوان فرمانده را برای خود نگه می دارند. در این خصوص جمهوری ها به ویژه جمهوری های ایتالیایی مرتکب اشتباهی کمتری می شوند. این جمهوری ها به دیگران متکی هستند و خود هیچ درکی از جنگ ندارند و با وجود این دوست دارند تا در چشم لشکر بمانند شاهزاده جلوه کنند، تصمیم گیری نمایند و در این راه مرتکب اشتباهات بیشماری گردند. اگرچه من در مورد این اشتباهات در مباحث دیگر سخن گفتم، اما در اینجا نمیتوانم در مورد یکی از این اشتباهات که مهمترین آنها نیز میباشد سکوت کرده و هیچ نگویم. زمانی که این شاهزاده های تنبل و بیکار و یا جمهوری های ناجوان مرد جنرال های خود را برای اردوکشی اعزام می کنند، به نظرشان خردمندانه ترین مأموریتی که جنرال ها برای انجام آن گماشته می شوند این است که به هیچ وجه وارد جنگ رو در رو نگردند، بلکه در مورد چنین نبردهای گارد گرفته و مقاومت نمایند. زیرا تصور می کنند با چنین اقدامی درست مثل فابیوس ماکسیموس احتیاط می کنند. کسی که با کنار گذاشتن جنگ رو در رو کشور رومی ها را از انهدام نجات داد، در جایی که آنان به این حقیقت توجهی نمی کنند که اکثر اوقات این نوع مأموریت ها مزخرف و خطرناک می باشند. نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشیم این است که اگر جنرالی قصد دارد تا در جایگاه خود باقی بماند، نمی‌تواند از جنگی که دشمن به هر نحوی برای شکل‌گیری آن مصمم است امتناع نماید. از این رو چنین مأموریتی به این نکته می‌رسد: به قول و وعده دشمن وارد نبرد شوید، نه به قول و وعده خود. اگر دشمنی قصد وارد شدن به نبرد را ندارد، تنها راه ایمن این است که حداقل 50 مایل با دشمن فاصله داشته باشد و عملیات اکتشافی خوبی انجام دهد تا اگر از عزیمت دشمن به سمت لشکر آگاه گردید، زمانی برای دور شدن داشته باشد. راهکار دیگر در این خصوص این است که در شهر بمانید و تمامی دروازه ها را به روی دشمن ببندید. اما هر دو روش بی نهایت آسیب رسان هستند، زیرا اولین روش کشور شما را به مرحمت دشمن وامی گذارد و یک شاهزاده دلاور در جنگی که این چنین به طول انجامیده است و اتباع کشور را دچار مشکلات بسیار نموده به دنبال راه چاره می گردد و شانس خود را برای پیروزی امتحان می کند، در حالی که راهکار دوم یک شکست کاملا آشکار می باشد، زیرا نتیجه چنین خواهد بود که وقتی شما ارتش خود را در شهری مستقر می کنید، امکان محاصره شما وجود دارد و طولی نمی کشد که از اضطراب قحطی تن به تسلیم می دهید. از این رو امتناع از نبرد در هر یک از این روش ها بی نهایت مضر می باشد. نقشه‌ای که فابیوس ماکسیموس به کار بست و ارتش را در موقعیتی عالی مستقر نمود، بهترین راهکار است که تاکنون به کار رفته است. زیرا در این حالت اگر شما دارای ارتشی دلاور و قوی باشید، دشمن جرأت نزدیکی به شما را نخواهد داشت و کاری نخواهد کرد تا شما از مقر خود بیرون آیید و به دنبال انتقام از آنها روید. نمی توان گفت که فابیوس از نبرد امتناع کرده، بلکه ترجیح داده است تا زمانی وارد پیکار شود که اوضاع به نفع او باشد. بنابراین او در مغر به کمین نشسته بود تا هانیبال به سراغ او رود و فابیوس با موقعیتی که در اختیار داشت پیروز گردد. اما در این شرایط هانیبال جرأت نبرد با فابیوس را نداشت. بنابراین هانیبال بیش از فابیوس از نبرد حذر کرد. اما اگر هر کدام از آنان مصمم می شد تا به هر طریقی که شده نبرد کند، دیگری سه راه برای انتخاب داشت. یا باید یکی از دو روش اشاره شده را پیش می گرفت و یا می گریخت. صحت گفته های من در موارد بسیاری بلخص در جنگی که رومی ها با فیلیپ شاه مکدون داشتند مشهود است. فیلیپ پدر پرسئوس بود، زیرا زمانی که رومی ها به فیلیپ حمله کردند، وی تصمیم گرفت تا وارد پیکار نگردد و برای امتناع از نبرد اول دست به اقدامی زد که فابیوس ماکسیموس در ایتالیا انجام داد. با این تصور که رومی ها جرأت نخواهند داشت تا به دنبال او بروند، به همراه ارتش خود به نوک یک کوه رفت و در آنجا سنگر و بارو برپا کرد. اما رومی ها به جستجوی وی رفتند و با او جنگیدند و وی را از کوه راندند. فیلیپ که نیروی برای مقاومت نداشت، به همراه بخش اعظمی از ارتش خود گریخت. آن چیزی که جلوی شکست کامل او را گرفت، شرایط کشور بود که مانع تعقیب رومی ها گشت. بنابراین فیلیپ که خواهان پرهیز از نبرد بود و در همسایگی رومی ها اردو زده بود، مجبور به فرار شد. تجربه به او نشان داده بود که برای امتناع از نبرد مستقر شدن در نوک کوه هم کافی نیست و چون مخالف حبس کردن خود در شهر بود، تصمیم گرفت که راهکار بعدی را پیش بگیرد. بنابراین در محلی مستقر گشت که چندین مایل با اردوگاه روم فاصله داشت. به این ترتیب زمانی که رومی ها در یک ایالت بودند، او به ایالت دیگری می رفت و به همین ترتیب وقتی آنان وارد می شدند، او خارج می شد و بالعکس. اما در نهایت او متوجه شد که با این شرایط جنگ به طول می انجامد. شرایط او بدتر می شود و زیر دستان و ارتشش به سطوح می آیند. به همین دلیل تصمیم گرفت تا شانس خود را امتحان کند و وارد نبرد شود و آن گونه که مناسب شرایط موجود بود وارد نبرد با رومی ها گشت. در شرایطی که ارتش فابیوس و همچنین ارتش گایوس سالپیسیوس قرار داشتند، جنگ نکردن راهکاری قابل استفاده است. یعنی زمانی که شما چنان ارتش خوب و دلیری دارید که دشمن جرأت نزدیک شدن و دور کردن شما از موقعیت مستحکمتان را ندارد، و یا زمانی که دشمن در کشور شما مستقر است و ارتش پیاده‌ای، یعنی ارتشی که بتواند موانع موجود را در نوردد، برای تضمین پیروزی در اختیار ندارد. در این حالت به خاطر دلایلی که لیوی ارائه می دهد، امتناع از جنگ کارآمد است. لیوی چنین می گوید، او خواهان نبرد با دشمن نبود، زیرا گذشت زمان و موقعیت وی هر روز شرایط دشمن را بدتر می کرد. اما در سایر شرایط امتناع از نبرد موجب ننگ، رسوایی و خطر می شود، زیرا اگر به مانند فیلیپ بگریزید، همین گریز به اندازه شکست بد است و تلاش نکردن برای اثبات دلاوری شرم‌آورتر از شکست است. درست است که وی در گریز موفق بود، اما ممکن است شخص دیگری که از سوی کشور کمکی نمی گیرد موفق نگردد. هیچ کس منکر نیست که در گذشته هانیبال استاد امور جنگی بوده است. از این رو زمانی که وی در آفریقا مقابل سیپیو قرار گرفت، اگر مطمئن می شد که به تأخیر انداختن جنگ مزیتی برای وی دارد، حتما همین کار را می کرد و اتفاقا به دلیل اینکه ژنرال خوبی بود و ارتش خوبی در اختیار داشت، می توانست همان کاری را انجام دهد که فابیوس در ایتالیا انجام داد. اما چون دست به این اقدام نزد، باید چنین فرض کنیم که شرایطی قدرتمند وی را وادار به این عمل نموده است. زیرا وقتی ژنرالی ارتشی منسجم در اختیار دارد و در میابد که به دلیل فقدان سرمایه یا متحدین نمیتواند ارتش را به مدت زیادی در میدان جنگ نگه دارد، در این صورت اگر قبل از متفرق شدن ارتش شانس خود را امتحان نکند، کاری کاملا ابلهانه انجام داده، چون اگر منتظر بماند مطمئنن شکست میخورد، اما اگر سعی کند شاید موفق گردد. نکته مهم دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر شخصی در شرف شکست است، باید به دنبال دستیابی به افتخار و شکوه باشد، زیرا شکست از راه نبرد با شکوه تر از شکست به طرق دیگر می باشد. احتمالاً هانیبال به دلیل همین ضروریات وادار به این اقدام شده است. از طرف دیگر اگر هانیبال وارد جنگ نمی شد و سیپیو جرأت کافی برای حمله به وی در آن موقعیت عالی را نمی یافت، سیپیو نمی توانست شرایط هانیبال را بدتر کند، زیرا هانیبال قبلاً سیفاکس را شکست داده و شهرهای زیادی را در آفریقا به تصرف درآورده بود و موقعیت وی در آفریقا به اندازه موقعیتش در ایتالیا امن و راحت بود. این موقعیت همانند موقعیت هانیبال در برابر فابیوس و یا موقعیت گاولس در برابر سالپیسیوس نبود. کسی که به همراه ارتش خود به کشوری بیگانه حمله می کند، می تواند از نبرد امتناع کند، گرچه امکان پذیری این شرایط کمتر می باشد. زیرا اگر او می خواهد تا به کشور دشمن وارد شود، واجب است تا نبرد کند و اگر در برابر شهری مستقر شود، بیشتر وادار به شکست می گردد. در دوران ما این قضیه برای چارلز اتفاق افتاد. وی که دوک شهر بورگاندی بود، در برابر شهری به نام مورات در سوئیس اردو زد و همین باعث شد تا ارتش سوئیس به او حمله کند و وی را شکست دهد. ارتش فرانسه هم که شهر نوارا را محاصره کرده بود، همین گونه مغلوب کشور سوئیس شد. شخصی که با چندین دشمن سر و کار دارد، می تواند پیروز گردد، هرچند از آنان ضعیف‌تر باشد، به این شرط که در برابر اولین حمله آنان مقاومت کرده و خود را تقویت سازد. قدرت حامیان ملت طبقه سوم جامعه در شهر روم قابل توجه بود. این قدرت قدرتی الزامی بود، زیرا در غیر این صورت نمی توانستند جاه طلبی اشراف زادگان را بررسی کنند. همان گونه که بارها عنوان کرده ایم، در این حالت اشراف زادگان و فرهیختگان قبل از این حامیان ملت جمهوری را به فساد و تباهی می کشیدند، چون هر شرایط جدیدی مشکلات عجیب و غریب خود را به همراه می آورد و باعث بدبیاری های جدیدی می شود، لازم است تا قوانین تازه‌ای برای این شرایط تصویب گردد. از این رو زمانی که حامیان ملت در استفاده از قدرتشان دچار تکبر و گستاخی شدند و تبدیل به تهدیدی برای نجیب زادگان، فرهیختگان و کل روم گشتند، اگر آپیوس کلادیوس روش مقابله با همین جاه طلبی را نشان نمیداد، شرایط پیش آمده آسیبی جدی برای آزادی رومی ها به حساب می آمد. در این روش به دنبال کسی بودند که ترسو، فساد پذیر یا فدایی برای ملت باشد. چون این شخصی را تحریک می کردند تا در برابر سایر مردم بایستد و با آنان مخالفت کند، بلاخص زمانی که مردم در صدد بودند تا کاری را بر خلاف میل و علاقه سنا انجام دهند. این راهکار مانع بزرگی بر سر راه قدرت بیش از اندازه حامیان ملت بود و رومی ها اغلب از آن استفاده می کردند. این قضیه مرا به این فکر می اندازد که چطور گاهی اوقات زمانی که قدرت‌های بسیار علیه یک قدرت متحد می شوند و در مجموع قدرتی بیش از آن یک قدرت دارند، باز هم از آن یک قدرت، گرچه قدرتش کمتر از آن قدرت‌های متحد است، انتظار بیشتری می رود. دلیل این است که این قدرت واحد با استفاده از اندکی صنعت می تواند آنان را بشکند و آن جسم قدرتمند را تضعیف سازد. من نباید امثالی از عهد باستان بیاورم چون بسیارند، بلکه باید از مثالهای مدرنی استفاده کنم که در دوران خودمان روی دادند. در سال 1483 کل ایتالیا کنفدراسیونی را علیه ونیزی ها تشکیل دادند. در آن زمان ونیز همه چیز خود را باخته بود و ارتش آنان دیگر نمی توانست خود را در میدان حفظ کند. ونیزی ها سیگنور لودویکا را که در میلان حکمرانی می کرد اغوا کردند و به این ترتیب نه تنها زمین های از دست دادهشان را پس گرفتند، بلکه بخشی از ایالت فرارا را نیز به دست آوردند. اگرچه آنان در حال شکست خوردن در نبرد بودند، اما با صلح ایجاد شده بهتر از قبل نیز شدند. چند سال پیش کل دنیا کنفدراسیونی را علیه فرانسه ترتیب دادند. با وجود این قبل از اتمام جنگ اسپانیا از کنفدراسیون بیرون رانده شد و با فرانسه صلح کرد. نتیجه این شد که تمامی اعضای کنفدراسیون در مدت کمی بعد از اسپانیا شروط فرانسه را پذیرفتند و مصالحه کردند. نتیجه‌ای که از این مسئله می‌گیریم کاملا آشکار است. اگر تعداد بسیاری علیه یک مورد جنگ آغاز کنند، آن یک مورد بهترین عملکرد خود را به معرض نمایش خواهد گذارد، مشروط بر این که موقعیتش چنان باشد تا در برابر اولین حمله ایستادگی کند و در کمین فرصتی برای حمله بنشیند. زیرا اگر این کشور واحد نتواند این گونه عمل کند، خطرات بسیاری در پی هم روی می دهند. همان اتفاقی که برای ونیز پیش آمد. اگر می توانست با ایستادگی در برابر ارتش فرانسه وقت گذرانی کند، موقعیت پیروزی بر کشورهای متحد شده را می یافت و از فاجعه جلوگیری می نمود. اما چون قدرت کافی برای اتلاف وقت با دشمن نداشت و نتوانست هیچ یک از اعضا را راضی به ترک کنفدراسیون نماید، با ویرانی روبرو گشت. البته اسپانیا و پاپ که زمانی قلمرو از دست رفتهش را دوباره به دست آورده بود با ونیز متحد شد و هر دوی این شاهزاده ها اگر می توانستند لومباردی را نجات دهند و جلوی قدرتمند شدن فرانسه را در ایتالیا بگیرند، بسیار خرسند می گشتند. با وجود این اگر ونیزی ها با اقدام خردمندانه بخشی از قلمرو خود را می بخشیدند، شاید می توانستند قبل از شکست کامل مابقی سرزمین را نجات دهند. اما پس از شروع جنگ چون این اقدامی سزاوار سرزنش می بود و احتمالاً کاری هم از پیش نمی برد. قبل از شکست در جنگ عده اندکی از ونیزی ها خطر را احساس کردند، اما راه چاره اندکی در آن زمان وجود داشت و کسی هم برای راهنمایی آنان حضور نداشت. برگردیم به آغاز. نتیجه‌ای که از این مبحث می‌گیرم چنین است. همان اقدامی که سنای روم برای نجات کشور از جاه طلبی حامیان ملت انجام داد بهترین راهکار بود، چون در آن هنگام نیز تعداد این حامیان بسیار بود و هر شاهزاده‌ای که مورد هجوم تعداد بسیاری قرار می‌گیرد تنها یک راه چاره در دست دارد. اگر به اندازه کافی خردمند باشد، باید از فرصت استفاده کرده، قدم به قدم پیش رفته و کنفدراسیون را از هم بپاشاند. ژنرال دلیر باید لشکر خود را ملزم به نبرد نماید، اما نباید دشمن را وادار به جنگ نماید.